بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. خب، ما بحثمون در منابع غیر سپرده‌ای بود و دو مورد رو ذکر کردیم، یکی اوراق بود و یکی هم خط اعتباری بود. سومین مورد تسهیلات بین بانکی هست، نقدی هنگام معامله. این هم یکی از منابع غیر سپرده‌ای بانکه، چون بانک برای تجهیز خودش نیاز به منابع داره. گفتیم منابع بر دو دسته است، یکی منابع سپرده‌ای که شرح آن قبلا گذشت، و یکی هم منابع غیر سپرده‌ای که سومین آن را که تسهیلات بین بانکی است، این رو الان در دست ارائه داریم. ابتدا یک تعریفی رو باید از این منابع به عمل بیاوریم، یعنی از این منبع غیر سپرده‌ای به عمل بیاریم، و اون این تعریف است: نوعی تأمین مالی بسیار کوتاه مدت میان بانک هاست. پس بانک مشتری نیست، این بین بانکی بانکه. و یک بانک تأمین مالی میکنه نسبت به دیگری، و خصلت کوتاه مدتی هم مثلا چند ساعته یا مثلا یک روزه، یه چیزی اینجور، یعنی خیلی طولانی نیست، کوتاه مدته. و فلسفه آن هم این است که وقتی یک بانکی در لحظه تسویه حسابها با سایر بانکها قرار میگیره، گاهی دچار کمبود وجه نقد میشه، باید تسویه کنه با بانک دیگه. وقت برای فلسفه‌ش اینه، برای حفظ تعادل و جلوگیری از توقف جریان پرداخت ها، از بانک دیگر وجوه موقت نقدی دریافت میکنه. پس کاملا روشن از خصوصیاتش و فلسفش، خصوصیات و فلسفش روشن. یعنی چه تسویه بین بانکی؟ اینو باید توضیح بدیم. تسویه بین بانکی به چه معناست؟ ببینید، نظام پرداخت حاکم بر بانک یک عنصری در معماری آن ملحوظ شده است. می‌دونید که این نظام پرداخت یک معماری داره، یک مرحله، یک عنصر مهمی در این معماری منظور شده، و آن تسویه بین بانکی است. به چه معناست؟ یک فرایندیه که حسابهای مالی کلیه بانکها در پایان دوره مبادله تسویه، تراز و تحکیم نهایی می شود، استحکام پیدا میکنه، تا خالص وضعیت بدهی و بستانکاری هر عضو شبکه روشن شود. ببینید، بانک ها همیشه در روز، ممکنه دو سه نوبت، با نظارت و دخالت بانک مرکزی، البته در دو سه نوبت و در نهایت روز، یه تسویه خالص بین بانکی انجام میدن. اگر بانکی به بانکی بدهی داره، اگر بانکی از بانکی بستانکاری داره، اینو اسمش میذارن تصفیه. تصفیه اون وقت گاهی یک بانک اندت تصفیه نقد نداره، از بانک دیگری دریافتی صورت میگیره، البته رباسین، چون او که پولو میده به این، در یک نقدی رو به این میده با سود مشخص، اگرچه خیلی موقت. پس در معماری کلان نظام پرداخت حاکم بر بانک مرحله وجود داره به عنوان تصفیه بین بانکی، که یک فرایند است در آن حساب‌های مالی کلیه بانک‌ها در پایان دوره مبادله تصفیه، تراز و تحکیم نهایی می شود تا خالص وضعیت بدهی و بستانگاری هر عضو شبکه روشن شد. به تعبیر دیگری که فنی تر است، در این مرحله پاکسازی متقابل تعهدات مالی شبکه بانکی انجام می گیرد. علت این پاکسازی هم این است که جریانی قبل از این پاکسازی وجود داره که نقدهایی یا بدهیهایی شکل می گیره، زیرا در جریان روز بانک ها از رهگذر نقل و انتقال های مشتریان به طور مستمر وجوهی را میان یک دیگر جا به جا می کنن. پس یه جایی باید تصفیه بشه و بدون تصفیه نهایی مسیر گردش پول از تعادل خارج میشه. پس فلسفه اینه، ایجاد تعادل، ایجاد اعتماد و تداوم این روابط بین بانک ها اگه تصفیه صورت نگیره. منتها در تصفیه گاهی یک بانکی کم میاره. سازوکار اجراییش هم اینه، در پایان روز، روز کاری، اتاق پایا پای یا سامانه تحت نظارت بانک مرکزی، یه سامانه تحت نظارت بانک مرکزی وجود داره، اتاقی اونجا به نام پایا پای هست با گردآوری داده‌های تراکنشی کلیه مؤسسات، همون بانک‌ها دیگه، حالا که یه مؤسسه مالی هم هست، در واقع خالص بدهی‌ها و مطالباتشان را محاسبه می‌کند. این یک. آنگاه هر بانک یا ما به تفاوت بدهی خیش را می‌پردازد یا طلب خود را دریافت می‌کند تا شبکه بانکی به حالت تعادل مالی نهایی بازگردد. تصفیه بین بانکی در واقع ستون تعادل نظام مالی است، زیرا اگر خالص این حساب را تصفیه نگردد، نظام پرداخت مالی از جریان روان خود باز می افتد، اعتماد میان بانک ها و بانک مرکزی متزلزل می شود. و پس مقصود از تصفیه روشنه. حالا البته به زبان ساده تر یه می شه اینو گفت تا مفهوم تر بشود. در پایان هر روز، البته هر روز که میگه لزوما روز نیست، ممکنه در روز دو سه نوبت باشه این تصفیه رخ بده، منتها آخر روز هم هست. این تصفیه رو با نظارت بانک مرکزی در سامانه‌ای که برای نظارت داره این تصفیه انجام میده. در پایان هر روز بانک ها باید حساب های مالی خود رو با دیگر تصفیه کنن، یعنی مشخص شود هر بانک در مجموع چقدر باید بپردازد، چقدر باید دریافت کند. مثلا اگر در طول روز مشتریان بانک الف برای مشتریان بانک به پول فرستاده اند، در پایان روز این دو بانک حساب میکنن که کدام بدهکار و کدام بستانکار است. این فرایند همان چیزی است که با آن تصفیه بین بانکی گفته میشود. اون وقت تصفیه بین بانکی بستر و یا مجالی است برای این تسهیلات بین بانکی که یکی به دیگری پول بده. معمولا زیر نظر بانک مرکزی اتاق پایا پای انجام میگردد تا اطمینان حاصل شود کل شبکه بانکی متوازن و بدون بدهی معلق به پایان روز میرسد. حالا چند تا اصطلاح هست در اینجا، اینا رو اگه ما فهم کنیم یا بدانیم بهتر میتونیم نسبت به این مسئله اشراف علمی پیدا کنیم و بعد منتقل بشیم به اینکه فقه در این رابطه چه میگوید. البته فقه در این رابطه چه میگوید بحثیه که همونطور گفتم بعدن خواهد آمد، ولی نیم نگاه رصدگونه‌ای داریم برای اینکه زمینه ذهنی استعداد ذهنی فراهم بشه، اینو بعدن خواهیم گفت، ولی فعلا داریم موضوع شناسی میکنیم. چند تا نکته رو باید توضیح داد. جبران کسری نقدینگی در لحظه تصفیه، یعنی تا اینو توضیح دادم، ولی عنوان علمیشو اگه بخوایم در نظر بگیریم، انگامی که یکی از بانک‌ها در لحظه تصفیه پول کافی ندارد، اگر این کسری جبران نشود کل سیستم تصفیه متوقف می شود، چون سیستم تصفیه نباید متوقف بشه. اگه متوقف بشه چی میشه؟ اعتماد از بین میره، رابطه متزلزل میشه، دیگه فعالیت‌های بعدی رخ نمیده. راه حلش اینه که بانک کسردار باید فوراً نقدینگی لازم رو تأمین کنه تا پرداخت‌های کل شبکه انجام شود. اهمیتش هم در اینه که برقراری پیوستگی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از توقف سیستم، همش توقف سیستم، سیستم توقف پیدا نکن. حالا نحوه جبران کسری نقد چگونه است؟ بانک دچار کسری معمولاً پول را به صورت وام کوتاه مدت از یکی از بانک‌های دیگر یا بازار بین بانکی می‌گیرد. مدت این وام چند ساعت یا یک روز فقط برای گذر از مرحله تصفیه است. یه وام نیست که طولانی مدت باشه، میخواد اون نقطه تصفیه رو حل بکنه. منطق مالی ساده، بانک الف پول کم دارد، از بانک ب چند میلیارد میگیرد تا بدهی هایش رو بدهد و فردا آن را برمیگردن، البته با بهره. آیا تصفیه لحظه ایست یا پایان روز؟ همون چیزی که اشاره هم کردم. حالا ببینید، در نظام بانکی دو حالت برای تصفیه وجود، یکی تصفیه پایان روز است، همه تراکنش ها جمع می شود، سپس در پایان روز حساب ها پاکسازی می گردد. تصفیه لحظه ای یک نوع تصفیه خاص است. یعنی در واقع ما سه نوع تصفیه، دو نوع تصفیه داریم که یک نوعش دو نوع داره. یکی تصفیه بر اساس پایا هست که اون همان چیزیست که آخر روز بانک مرکزی در سامانهی که تحت نظارتش هست میاد و خالص رو تصفیه میکنه، کی بدهکاره کی طلبکاره بین بانک ها. این تصفیه پایان روزه. منتها ذیل این پایا یک تصفیه مقطعی هم وجود داره، مثلا ممکنه ظهر بعد از ظهر یه ساعتی باشه تصفیه رخ بده چون حجم مالی زیاده برای اینکه تصفیه صورت بگیره، اینو میگیم پایا. منتها یه نوع دیگه وجود داره، ساتنا، که اون تصفیه آنیست، که اونو ما میتونیم اسمش بذاریم تصفیه لحظه‌ای، یعنی در جا باید تصفیه بشه. اگه تصفیه نشه معامله یا اون تعامل بانک اساساً رخ نمیده، کارا یا توضیحاتشو خواهد آمد. پس تصفیه پایان روز همه تراکنش ها جمع می شود، این همون پایاست. تصفیه لحظه ای که هر پرداخت همان لحظه در حساب های بانک ها ثبت و قطعی می شود. در برخی سامان ها مثل ساتنا تصفیه آنیست، اما در برخی مانند پایا که این همون اولی می شود. حالا اینا را توضیح می دم. ببینید ساتنا چیست و پایا چیست. ساتنا مخفف سامانه انتقال وجه ناخالص آنیست، سینش از سامانه گرفته شده، الفش از انتقال گرفته شده، تش از به اصطلاح وجه گرفته شده. وجه البته ت نداره، منتها چون انتقال وجه هست، انتقال وجه هست، اون ت برای زیبایی از همون انتقال گرفته شده و اون به اصطلاح ناخالص هم که نون هست و آنی هم آش گرفته میشه ساتنا، یک مخفف از دیگارا ساختن. سامانه انتقال وجه ناخالص آنی، مخفف سامانه تصفیه آنی. بله ناخالص به این معناست که چون آخر روز نیست که بیان بررسی بکنن و اون بدهی خالص یا طلبکاری، اونجا اصلا بحث خالص و ناخالص نیست، این یه معامله ایست، پول میخواد، در جا پولشو بهش میدن، یه پولی بهش میدن، لذا اصلا بحث خالص و ناخالص نیست که بیان اینا رو کس رو انکسار کنن.
جبانی مشتریان دوتا بانکی میدرسته؟
بله
بین مشتری دو تا بانکه.
نه نه نه، اینا بین دو تا بانکه، هر دوش بین دو تا بانکه، منتها در ساتنا، البته ساتنا خوب گسترده است، ولی در ساتنا فرض کنید یک پولی رو یک شرکتی، چون آدم های معمولی که پول کلان ندارن، پول میلیاردی هست و بانک نیاز به این پول داره، لذا اینجا بدون این که بحث خالص و ناخالص باشه بخواد تصفیه نهایی رخ بده، چون تصفیه خالص به اصطلاح اونه که در یه لحظه میخواد صفر بکنه، اما ناخالص این پول میخواد، در جا پول میخواد، خب این پول رو در اختیارش میگذاره. پس ساتنا برای مبالغ کلان و فوری به کار می رود، هر انتقال در همان لحظه نهایی می شود، نمونه شرکت ها یا بانک ها که باید میلیاردی پرداخت کنن، میخواد میلیاردی پرداخت کنه، نیاز داره، این نیاز رو بانک دیگری برآورده می کنه، اصلا بحث خالص و ناخالص نیست، چون اونی که به اصطلاح خالص هست اینه که آخر کار میاد میگه بریزیم رو هم ببینیم چه خبره، اینجا یه پولی میخواد شما بهش میدید میگی بعد حساب میکنیم. پایا پردازش الکترونیکی یک پارچه اطلاعات بانکی است. خب دیگه مخففش هم روشن است دیگه، پش از پردازش هست، الفش از الکترونیکی هست و یش هم از یک پارچه هست، الفش هم از اطلاعات بانکی هست، پایا بهش میگن، مخفف سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی. برای مبلغ‌های خرد و گروهی کاربرد دارد، مثل پرداخت حقوق یا یارانه‌ها. تسویه چند نوبت در روز انجام می‌گیرد. پایا اینجوره به خلاف اون. حالا تسویه ناخالص در برابر تسویه خالص چیز؟ همونی که شما سوال فرمودید. ببینید در نظام تسویه میان بانکی دو روش اصلی وجود داره، که تسویه خالص هست که این در اتاق پایاپای انجام میگیره. پایاپای هم که میگن چون میخواد تراز کنه دیگه، پایاپای است، میخوان تراز کنه، از این جهت میگن پایاپای. بانک مرکزی یا اتاق پایاپای در پایان روز یا در وسط های روز بدهی ها و بستانکاری های متقابل بانک ها را جمع میکند و فقط خالص بدهی یا طلب هر بانک را تسویه میکند. خالص بدهی. تسویه ناخالص هر تراکنش به طور مستقل و جداگانه تسویه می شود، یعنی برای هر انتقال وجه همان لحظه حساب بانک مبدأ کاسته و حساب بانک مقصد افزوده می گردد. هیچ تجمیع یا خالص سازی در پایان روز انجام نمی شود، اون همون لحظه است. حالا پایا آیا یک نوبت است یا چند نوبت؟ این در خلال بحث آمده بود که در چند نوبت، مثلا گاهی صبح، ظهر، عصر رخ میده. حالا دو تا تعریف برای پایا وجود داره. این دو تا تعریف برای اینکه نکند ما یه وقت در اشتباه بیفتیم نسبت به پایا، من دو تا تعریف رو که یکیش قبلا آوردیم که الان ذکر میکنیم تا روشن بشه که اینا به چه معنا هست، چون احتمال اشتباه هست. گاهی در تعریف پایا گفته می شود یک سیستم الکترونیکی برای انتقال و پرداخت وجه بیشتر از سقف کارت به کارت است. در واقع پایا یک سامانه‌ای داره که شما می خواهید از کارتی به کارتی در واقع پرداخت کنید، بعد وجه بیشتری رو مثلا عملاً، چون این سامانه در همه بانک‌های کشور و با استفاده از آن تراکنش‌های مالی مشتریان به صورت خودکار و الکترونیکی انجام می شود. این با تعریف ما از پایا چه نسبتی دارد؟ چون قبلا ما تعریف دیگری کردیم. تعیین نسبت بین دو تعریف. در این تعریف پایا به عنوان یک سامانه انتقال وجه الکترونیکی معرفی شده. این تعریف دوم در واقع سامانه است که وجه الکترونیکی رو منتقل، چون کارت وقتی میره به کارت دیگه پولی که شما نمیدید، یک وجه الکترونیکی داره منتقل میشه. یعنی ابزاری است که مشتری میتواند با آن مبالغ بیشتر از سقف کارت به کارت رو از بانک مبدأ به بانک مقصد بفرستد، بدون اینکه حساب دو طرف در یک بانک مشترک باشد. این نگاه نمایانگر ظاهر عملیاتی سامانه از دید مشتری است. یعنی در نگاه من مشتری تعریف اینگونه میشود که پایا یعنی انتقال وجه الکترونیکی در چنین شرایطی که حساب مشترک نداریم، ولی ما بر این اساس یه وجه رو منتقل میکنیم. پایا به واقع سامانه این فعالیت است. پس از نگاه من مشتری اینجور تعریف میشه: در این سطح پایا ابزاری برای انتقال الکترونیکی وجه میان بانک ها جهت پرداخت حقوق، واریز اقساط، انتقال های رسمی و و است. بازم ادامه تعیین نسبت. در تعریف فنی و سیستمیک دیدگاه بانکی و تصفیه محور مبناست. یعنی در سطح ساختار بانکی پایا در واقع سامانه تصفیه دسته الکترونیکی است. اونجا انتقال وجه الکترونیکی بود، اینجا سامانه تصفیه دسته‌ای و مجموعه الکترونیکی است. یعنی همه ببینید پشت صحنه اونی که وجود داره به عنوان فعالیت پایا همون تصفیه است. من مشتری دارم اینجور نگاه میکنم، ولی چون از یه بانکی میره به بانک دیگه من دیگه اونو متوجه نیستم. من مشتری دارم انتقال میدم، اما پشت صحنه ممکنه بانک‌ها تسهیلات بین خودشون این فضا رو فراهم بیارن که این وجه من منتقل بشه. پس پایا در واقع همون تسویه بین بانک ها هست، منتها وقتی که ثمرش میخواد به من مشتری برسه من چیزی جز انتقال وجه الکترونیکی نمیفهمم، ولی این انتقال متکی هست به همان تسهیلات بین بانکی. تسهیلات بین بانکی هم متوقف هست بر اون امر تسویه، یعنی نهایتا اگه تسهیلاتی بینشون رخ میده میره تسویه میشه. لذا پایا در واقع از حیث ساختاری یک دیدگاه بانکیه تا یک دیدگاه بانک و مشتری. بانک و مشتری نیست، بانکیه. بانک ها همدیگر رو کمک میکنن تا بتونن مشتری رو در انتقال وجه الکترونیکی کمک کنن. لذا این دوتا تعریف هیچ گونه تضادی نداره. این دومی یا اونی که ما گفتیم که الان اینجا دومی شده فنی و اساسی است. در سطح ساختار بانکی پایا در واقع سامانه تسویه دسته ای الکترونیکی است. یعنی همه تراکنش هایی که مشتریان طی ساعات مختلف روز ثبت می کنن در چند چرخه زمانی مشخص، مثلا صبح، ظهر، عصر، جمع‌آوری و به صورت تجمیعی بین بانک ها تسویه می شود. تسویه اگه نشه بانک پول نداره تسویه کنه خودشو. ببینید یه وقت ذهنتون نره که این داره پولی رو از بانک میگیره، بانک این بانک از اون بانک، نه، تسویه که میشه تو تسویه نداره، پولو میده به اون، از بانک میگیره تا بتونه تسویهشو انجام بده. به این صورت لذا توازن برقرار میشه. یعنی در چند چرخه زمانی مشخص، مثلا صبح، ظهر، عصر، جمع‌آوری و به صورت تجمیعی بین بانک‌ها تسویه می‌شود. نه آنی بلکه در نوبت‌های تعیین شده. اون آنی مربوط بود به ساتنا. در پایا بانک مرکزی یا اتاق پایا پای به عنوان ناظر نهایی عمل می‌کند. هر بانک خالص بدهی و بستانکاریش نسبت به سایر بانک‌ها را می‌پردازد یا دریافت می‌کند. پس جوهر پایا همچنان تسویه بین بانکی دسته است، نه پرداخت وجه الکترونیکی که در بعضی از تعریف ها اومده. ولی نتیجهش در ظاهر برای مشتری همان انتقال وجه بین بانکی برای مشتری به صورت الکترونیکی است. ببینید به تعبیر دیگر اگه ما بخوایم روشن بکنیم این قضیه رو، هر دو درست است. این دو تا تعریف، یکی سطح عملیاتی است، یکی سطح ساختاری است. سطح عملیاتی اونیه که من مشتری دارم منتفع میشم ازش، و سطح ساختاری اون ساختار بین بانک هاست که داره معاضدت میکنه و کمک میکنه که چنین انتقال وجهی صورت بگیره، چون بر اساس تسویه این انتقال ها، پرداخت ها و دریافت ها در یک مرحله اونجا تعریف میشود. خب اون وقت یک تعبیر رو میتوانیم برای اینکه دقیق تر ما محاسبه کنیم مسئله رو، این تعبیر رو هم به کار بگیریم که مشتری انتقال وجه رو میبینه، پس اگه از دید او خواستید تعریف کنید، میگید پایا سامانه‌ش برای انتقال وجه الکترونیکی. درست هم هست. در حقیقت تجلی عینی یک فرایند پایا پای بین بانکی است. پشت صحنه یک تسویه بین بانکی که پایا پای میکند، در واقع وضعیت اینها رو یکسان میکنه، او انجام میگیره. تجلی که پیدا میکنه در ظاهر برابر مشتری به این صورت در میاد. ظاهرش انتقال، ولی باطنش تسویه جمعی بین بانک هاست. پس ظاهر آن اگر مبنا قرار گرفت تعریفی رو ایجاب میکنه، باطن آن تسویه جمعی بین بانک هاست. یه نکته رو باید در نظر داشته باشید که ممکنه این نکته لازم باشه برای اینکه مطلب فهم دقیق‌تری پیدا کنه. ببینید بانک ها در خلال روز گاهی نیاز به پول پیدا میکنن، درسته؟ این نیاز به پول که پیدا میکنه یه وقت قرض میگیره با یه مدتی، اون یه بحث دیگری است، استقراض بانکی است. اون مقصود نیست از این به اصطلاح تسهیلات بین بانکی که ما داریم میگیم، اون استقراض بانکیه مثلا یک ماهه، یا اون میره روی سرمایه گذاری و رو حرفا، اون اصلا مقصود نیست. مقصود چیست؟ مقصود اینه که بانک‌ها به اصطلاح وقتی که میخوان پرداخت بکنن، یه وقت پرداخت اون اونقدر کلانه، اینجا سامانه ساتنا میاد به کمک، ولی در جا باید تسویه بشه. یک بار نه، به صورت خورده. این به صورت خرد، این داره عملیات انجام میگیره، عملیاتی که بین بانکی هست. کجا تسویه میشه؟ تسویهش در یک مقاطعی از روز یا در پایانه روز هست. اون تسویه در واقع در پایان روز است که میاد تسویه میکنه. خب اون وقت وقتی میخواد تسویه بکنه، یک بانک قدرت نداره تسویه بکنه. اگه تسویه ناشده رهاش بکنن، اعتماد بانکی به هم میخوره. اگه بخوان تسویه بکنن، خب پول نداره. اینجا تسهیلات بین بانکی، در واقع اون مساعدت بانکی یا تسهیل بانکی به بانک رخ میده تا این تسویه انجام بگیره، ولی بعد فردا پرداخت بکنه. پس این پرداختی که ما میگیم الان دو نوع پرداخت شد. یک پرداختی وجود داره که در ساتنا مطرحه، اونجا پرداخت صورت میگیره و در جا تسویه میشود. ولی یک تسویه هست که در پایانه روز هست یا در مقاطعی از روز هست، که اون تسویه اگه بانک ها قادر باشن نقد رو در اختیار بگذارن فبه ها، اگه قادر نباشن اون وقت تسهیل بین بانکی اونجا رخ میده و صورت. پس هر دو، چه ساتنا و چه پایا، بین بانکی است. در ساتنا درست است که پای مشتری در کار است، چون یه مشتری الان میلیاردی پشت این در تعامل وایستاده، ولی اون بانک مساعد پولو نمیده به این مشتری، پولو میده به خود بانکه. یعنی بین بانکی است، چه ساتنا چه پایا، هر دوش بین بانکی است. فقط تفاوت در این است که در ساتنا مشکل یک مشتری در کار است و باید پرداختی صورت بگیره. این پرداخته به بانک متوجه میشه، بانک دچار کمبود نقده، و این بانکی که مساعدت گرفته و دچار کمبود شده، پولو میده به عمیل، به قول عرب ها میده به مشتری. ولی در اون تسویه پایا اساسا بحث مشتری نیست، که یه تراکنش هایی رخ داده، حالا این بانک نداره بده، چون برداشته از خزینه نداره بده، باید تسویه بشه. بعد چون میخواد تسویه بشه، اگه داشته باشه که فبا، اگه نداشته باشه پول به اون میدن برای تسویه. تسویه خالص هم هست، چون حساب میکنن چه کسی بدهکار است از این بانک ها، چه بانکی بدهکار است، چه بانکی طلبکار است. ولی در ساتنا اصلا بحث خالص سازی نیست که سرانجام و پایانه کار چه کسی طلبکار چه کسی، اصلا بحث اون نیست. بحث این هست که این باید الان پولی رو به این بده، اینجا ناخالص است. ناخالص است این در برابر خالص، اصلا بحث خلوص نیست، بحث یه پولی که دارن میدن، بحث پولیش که دارن میدن. و از این جهت هر دوش بین بانکیست، منتها این ساتنا لحظه ایست، اونجا عبارت هست از حالت خالص سازی. حالا چرا این ساتنا رو هم میگن تسویه؟ چرا میگن تسویه؟ شما بفرمایید. چون تسویه اونه که در ذهن ما هست، اینه که آخر روز بشینیم ببینیم چقدر طلبکاری و بستانکاری هست.
چون نظر مشتری مشتریه.
بله؟
نظر مشتری اون تسویه.
همه اینا استاد برمیگرده به بستانکاری مشتری و بدهکاری بانک، بانک مبدأ. یعنی یعنی اینا در اصل مشتری میاد حسابش از اینجا چه در ساتنا چه در پایا میخواد موجودیش از این بانک انتقال بده به یه بانک دیگه. در اصل این بانک بدهکار میشه به بانک دیگه باور، یعنی به واسطه مشتری. در هر دوتاش اینجوری میگه. حالا مدت چون اون در لحظه انجام میشه، یعنی همین الان انجام میشه، پس این بدهکار طلبکاری در اصل میشه بدهکاری بانک به آقای مشتری، در اون بانک تسویه میشه.
نه
به نظرم میدونیم
ببینید تسویه در اینجا هر دوش بین بانک، داری با مشتری نداره، بین بانک منتها به این صورت هست که در واقع پولی رو به اون میدید، یعنی یک کسری که داره، این کسرش در این تعامل پاک میشه و پر میشه و نوعی تسویه صورت میگیره. اما اون تسویه پایا پایی به معنای واقعی خود تسویه ایش که ما در ذهنمون و همه جا منظور میکنیم، هر دو رو میگن تسویه. به این خاطر که شما کسری تو جبران میکنی میگن تسویه. اونجا در واقع بدهی ها و طلبکاری ها در یک موازنه و در یک تعادل تسویه و تراز میشه. در این دومی تراز هست به اون معنای معهود، ولی در اولی تراز نیست. در واقع شما یک نوع کمبودی که دارید پر میکنید. تسویه معنای پرسازی هست برای قدرت یابی، ولی در اسمشو میذارن ناخالص. بحث خالص نیست، چون اگه خالص باشه معلوم نیست که این از اون بخواهد یا اون از این بخواهد. این فعلا در اختیارش میگذاره، بعد آخر سر میان میبینن که اون بانکی که مثلا در اختیار گذاشته ضمناً بدهکارم بوده یا نه. اصلا بحث ناخالصی است اینجا. شما باید تسویه بکنید، انجام بدید، برید جلو تا بعد اون لحظه ببینید چه خبره. خب اصطلاحات دیگه هم وجود داره، من اینا رو بیشتر میگم، یعنی تمرکزم برای اینه که این واژگان و اصطلاحات ارائه بشه که ما اگه خواستیم نیک بنگریم در آنچه که یک نگاه فقهی است، این ابعاد حقوقی و ابعاد بانکی و فنیش بهتر بر ما آشکار شده باشه. خب این مقدار کافی است تا بعد بحث‌های بعدی رو جلسه آینده که فردا هست در واقع ادامه این واژگان و اصطلاحات رو میگیم، به اضافه اون رصد شرعی که شرع اگه بخواهد بیاید در این تسویه حضور به هم برسانه و پولی از بانکی به بانک دیگه، اگه بگید بدون بهره باشه که انگیزه نداره بانکی، بعد خب مدیریت نمیتونه بکنه، ممکنه پول بگیره و بره، پول بگیره بره ورشکست هم بشه یا نده. لذا اگه بدون سودی باشه یا بدون منفعت
دیگه یا این مثلا بانک علف بانک بی مثلا یک بدهکاری
نه بده بستان تا یه حدی مدیریت رو فراهم میاره و بقای ارتباط رو، اما بانک هست ورشکستگی است، گاهی مبلغ بالایی هست و گاهی اون بانکی که میخواد بده در یه موضعی است که از نظر حقوقی دست برتر رو نداره. و اینجاست که اساسا نمیشه، باید یک راهکار شرعی به جای این حالت ربوی پیدا کنیم. آنچه در بانک متعارف هست ربوی، یعنی همون یک روزی یا چند ساعتی هم که پولی میگیره سودش رو باید بده و این باید تسویه بشه، نهایتا بدهیش میشه، تسویه باید بشه. ولی بر اساس شرع حالا گزینه هایی که وجود داره، این گزینه ها رو باید ما ببینیم چه خبره. آخری من
حق الزحمه
هایی
که از مشتری
میگیرن،
اونا که به عنوان سود حساب نمیشه.
آخری من حق الزحمه هایی که بانک میگیره
در کاریا یا در ساتنا میده جا به جا میشه، یه مبلغی رو بانک بیشتر از اون پولی که شما جا به جا میکنید کسب میکنه.
نه، اون بانک در مقابل خدماتی که به مشتری انجام میده این کار رو میکنه، ولی این غیر از اون روابط فیما بین خودشون هست. چون به هر حال این بانک خدماتی رو عرضه میکنه، در مقابل خدماتش یک اجرتی مثلا میگیره. حالا اون بحثیست که در فقه در این بانکداری اسلامی به عنوان کارمزد مطرح شده. اونو ما باید مطرح، اون کارمزد گاهی جای سود رو، بهره ربوی رو داره میگیره. آیا اساسا درست است؟ عملا اسمش کارمزد هست، ولی عملا اسمش کارمزد به اصطلاح واقعیتش ربوی است، اما گاهی اسم و ظاهریش کارمزد میشه. حالا اون یه مشکل دیگری است که باید بهش پرداخت، که ما صورت سازی هایی که میکنیم برای بانکداری اسلامی از کارمزد و این حرفا، این یا عقود مختلف، این صورت سازی ها در صورتی که بطنش و متنش چیزی جز همون بانک ربوی و متعارف نیست، آیا این میتونه شرعی سازی بکنه یا نمیتونه شرعی سازی بکنه؟ اون بحث دیگریست کارا. چون ما سه تا حالت داریم. یک حالت اینه که اساساً ظاهر و باطن اسلامی است. حالت دوم اینه که حیله شرعی است. حیله شرعی درست میکنیم، اینو قبول ندارن بعضیا، مثل امام قبول نداره. حالت سومش این است که خالص و خیلی شفاف باطنش غیر اسلامی، ظاهر این یه حیله شرعی نیست. این که یقیناً مشکل داره، چون با نیت و با معامله و ماهیت اینا نمیتونه. حیله شرعی اینه که کم و زیادهای صورت میگیره، اونو باید دید که آیا درست است. اون اولم که باطن و ظاهر اسلامی باشه، اگه بتونیم اینه ایجاد کنیم، خب این قدر متیقن یک وضع خوبه. اونی که الان در بانکداری ما هست سومیه و تا یه حدی حیله شرعی هم در مواردی به کار میگیرن. حالا اون حیله شرعیشو بعضیا قبول دارن، ولی اون سومیشو نمیشه قبول کرد که باطنش نادرسته، یک ظاهر و پوسته مثلا ما اسلامی بهش بدیم. حالا راهش چیست؟ اون راهش هم باید بگیم دیگه. راه داره، منتها چون این راه رو نمیریم، به اصطلاح حکمرانی بانکداری نیست. دو چیز نیست، یکی حکمرانی نیست، یکی بعضی از کاستی ها رو باید ما توی فرایند می آوریم، نه از باب حکمرانی، بعضی از کاستی های محتوایی. چون حکمرانی یک مدیریت است، سامانه هایی که و نظارت هایی که و گام به گام رفتن هایی که ما نه حکمرانی داریم و نه اون بعضی از مقاطع. مقاطع مثلا فرض کنید اون کسی که میاد پولی میگیره اسمشو میگذارن مثلا مضاربه یا هر چیزی، او اصلا نیت و انگیزه و نگاهش این نیست، یعنی یک نقص محتوایی وجود داره. این غیر از حکمرانیه. حکمرانی اینه که نظارت کنه اینا انجام بگیره. حکمرانی میگوید آیا نیت کردی یا نکردی، آیا قصد دین بود یا نبود. حکمرانی دخالت میکنه تا قطعات خوب انجام میده، اما ما قطعات رو خوب انجام نمیدیم. بذار، این مشکل همواره وجود داره در بانکداری اسلامی.